صبحانه با خبر.
سه‌شنبه به همین راحتی میرسه و ساعت 7 میشه و 28مین روز از تیر ماه رو به شکل جدیتری شروع میکنیم. شاید قبلا برای بعضی ها البته شروع شده باشه، شاید با خرید و صف نون و آماده کردن صبحانه، یا شاید هم با فکر و خیالای مربوط به آخر ماه و قبضه عقب افتاده و فهرست کارهای ضروری. شاید هم با خیال خوش یک روز تابستونی این سه‌شنبه رو شروع کردین و با این پیام ساده که هر چیزی ممکنه روزتون رو خراب کنه ولی دلتون خلاف این رو میخواد. در چنین روزی با همه این لحظات و شرایطی که دارید، ما صبحمون رو با شما شروع میکنیم. سلام، ما از رادیو فردا به شما که آماده میشید برای ساعتها دوندگی، کارهای اداری، توی صفای مختلف ایستادن، کشیدن بار خرید تا خونه، شستن و پختن و جلوی کامپیوتر نشستن و کار کردن. همه یه کارهایی که با وجود گرمای تیر ماه ایران طاقت فرسا و سخت به نظر میان. صبح خیلی میگیم به شمایی که روزتون رو باید با خوابیدن شروع کنین، با شبکاری شب قبل و استراحت الزامی روز بعد، با روز و شب قاطی و البته خلوت و بدور از هم همه و دغدغه. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا گوش میکنید که هر روز از همین لحظه شروع میشه تا 90 دقیقه آینده. هر روز برای شما از همین لحظه چندین گزارش و خبر و گفتگو و تحلیل سیاسی و اجتماعی و هنری و ورزشی پخش میکنیم. آزاده اسدی هستم و شما رو تو این یک ساعت و نیم همراهی میکنم بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن، همراه با کسایی که از دیشب تا این لحظه بیدارن و برای برنامه‌های صبحانه با خبر تلاش کردن. اگه همراهمون بمونید، باز هم از بحث‌های مربوط به سلامت انتخابات در ایران براتون میگیم. درباره تایید دستگیری دو فیلمساز زن در ایران میشنوید. از حکمای تازه زندانیان سیاسی در ایران گزارش براتون پخش میکنیم و به سوریه میریم. البته اگه همراهمون بمونید بیشتر براتون توضیح میدم بعد از اخبار که چی در انتظارتونه. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو در برنامه صبحانه با خبر بشنویم با نوشین سید حسینی. صبح بخیر.
صبح تو هم بخیر آزاده و صبح تمام شنوندگان عزیز ما، به خصوص اون دسته که توی ایران هستند. موسی ابراهیم سخنگوی دولت لیبی از مذاکره رو در روی نمایندگان معمر قذافی رهبر لیبی با مقام‌های آمریکایی در روز شنبه خبر داد که به گفته او به منظور ترمیم روابط میان دو کشور صورت گرفته است. یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه ضمن تایید این دیدار، هدف از انجام آن را طرح درخواست کنارگیری معمر قذافی از قدرت ذکر کرده است. این مذاکره پس از آن انجام می‌شود که روز جمعه بیش از 30 کشور جهان از جمله آمریکا در نشستی که استانبول انجام شد، شورشیان لیبی را به عنوان نمایندگان قانونی آن کشور به رسمیت شناختند. روپرت مرداک، مالک شرکت نیوز کارپوریشن، به همراه پسرش جیمز مرداک امروز سه‌شنبه در پارلمان بریتانیا حاضر خواهند شد تا به پرسش‌های نمایندگان درباره شنود تلفنی غیرقانونی توسط رسانه‌های تحت مدیریتشان پاسخ دهند. در دو روز گذشته دو تن از بلندپایه‌ترین مقام‌های پلیس لندن به دلیل ارتباطشان با رسوایی اخیر از سمت خود استعفا کردند. در پی فاش شدن خبر شنود تلفن‌های صدها تن از چهره‌های شناخته شده، سیاستمداران، سربازان مقتول بریتانیایی و همچنین قربانیان جنایی که توسط هفته‌نامه نیوز آف دی ورلد انجام گرفته، آقای مرداک عذرخواهی کرد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در آخرین ساعت روز دوشنبه برای انجام سفری دو روزه وارد هند شد. پیش بینی می شود نگرانی های هند از پیامدهای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و همچنین گسترش روابط تجاری میان این دو کشور از موضوعات مورد بحث طرفین در این دیدارها باشد. خانم کلینتون پس از سفر دو روزه اش به هند از چین، هنگ کنگ و اندونزی نیز بازدید به عمل خواهد آورد. و به گفته پلیس پاکستان، گروه طالبان روز دوشنبه یک نوار ویدیویی را منتشر کرد که در آن دست کم 15 تن از نیروهای پلیس پاکستانی دست جمعی اعدام می شوند. این افراد در جریان حمله طالبان افغانستان به نیروهای پاکستانی در منطقه مرزی دو کشور در ماه گذشته میلادی به اسارت گرفته شده بودند. ارتش پاکستان نیروهای ناتو و افغانستان را متهم می کند که برای هدف قرار دادن مخفیگاه‌های طالبان در ولایت کنر واقع در مرز مشترک پاکستان و افغانستان اقدامات کافی انجام نمی‌دهند. نیروهای ناتو و افغانستان نیز به نوبه خود اتهام مشابهی را علیه پاکستان مطرح می‌کنند. و خبر آخر این که در واکنش به گفته‌های احمد جنتی امام جمعه تهران در مورد بحرین، روز دوشنبه عبداللطیف عبدالزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس یادداشتی اعتراضی در اختیار سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان گذاشت.
نوشین سید حسینی، مرسی. دوباره برمیگرده با ما حدود 25 دقیقه دیگه تو بخش دوم صبحانه با خبر. بازم با خبر شروع میکنیم. بحث های تازه درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی. نظارت بر انتخابات چطور انجام میشه؟
در کنار نهادهای رسمی در همه جای دنیا، گروه‌ها و کمیته‌ها و نهادهایی هم هستن که به سنجش درستی انتخابات می‌پردازن.
اعتراض 3 تن از موکلان وکیلی که به 9 سال زندان محکوم شده، حمایت از محمد علی دادخواه از درون زندان.
تکلیف من اینه که این هشدار رو به اونها بدم که این نهر دادرسی باطل و خلاف دادگری.
تازه ترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره 7 وبلاگ نویس جوان توی زندان‌های ایران. 1 سال کم خبری و سکوت درباره پرونده این 7 نفر.
در شرایطی که وضعیت خاصی که 2 سال گذشته در ایران بوده، نمیشه گفت که یک وبلاگ نویس حق نداره راجع به وضعیت جهان و وضعیت کشور خودش صحبت کنه.
وضعیت نامساعد جسمانی زندانیان سیاسی در ایران و نامه به دبیرکل سازمان ملل برای بررسی وضعیت این زندانیان.
اگر در زندان بمونه کلیت شکونت خواهد کرد، خواهد مرد. به استثار آقای دادستان من مسئولین هم رساندم.
تشکیل کمیته پیگیری وضعیت سینماگران بازداشتی بعد از دستگیری پگاه آهنگرانی و مرضیه وفامهر، 2 مستندساز. اینها فقط بخش هایی هست که در صبحانه با خبر صبح سه‌شنبه میشنوید. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. ساعت 7:08 در ایران هست، صبح سه‌شنبه. باز هم انتخابات. از هر نوعی که باشه این انتخابات همیشه حاشیه سازه، چه مجلس، چه شورای شهر، چه ریاست جمهوری. نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس در ایران باعث شده که بحث‌های زیادی درباره سلامت انتخابات مطرح بشه. سخنگوی شورای نگهبان گفته که بحث تشکیل کمیته صیانت از آرای مجلس نهم توسط اصولگرایان مطرح نشده، بلکه گروه‌های بی‌هویت این موضوع رو پیش کشیدن و شورای نگهبان هیچ مرجع دیگه‌ای هم برای ورود به انتخابات صالح نمی‌دونه. همکارم شاهین بشیری توی گفتگوی با علی افشاری، دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت و تحلیلگر سیاسی، از اون پرسیده که این موضع سخنگوی شورای نگهبان برای جلوگیری از ایجاد یک مرجع دیگه توی رقابت با شورای نگهبانه یا اصولا نمیخواد نظارت دقیقی بر انتخابات وجود داشته باشه.
صحبت های آقای کد خدایی هم بیشتر در این راستا میبینم که میخوان که در اصل اون نحوه خاصی که شورای نگهبان و اراده سیاسی که شورای نگهبان در خدمت اون هست، اون نحوه دلخواه خودش انتخابات رو مدیریت بکنه و وجود مراجع دیگر رو از این باب مزاحم تشخیص میدن و لذا میخوان همون گونه که انتخابات رو میپسندن اداره بکنن، اعمال نفوذ بکنن، در صلاحیت ها مثلا ملاک و معیارهای خودسرانه رو و تشخیصهای دلبخواهانه خودشون رو وارد بکنن و قوانین اعتنایی نداشته باشن و همچنین رو اثرگذاری غیر طبیعی و روند برگزاری انتخابات. اما به لحاظ قانونی شورای نگهبان مرجع و حال رسمی تشخیص سلامت یا عدم سلامت انتخابات هست. از این منظر چه بسا حرف آقای کدخدایی درست هست، ولی 2 مسئله دیگه وجود داره. یکی این هستش که در کنار نهادهای رسمی در همه جای دنیا گروه‌ها و کمیته‌ها و نهادهایی هم هستن که به سنجش درستی انتخابات می‌پردازن و بعد هم اساساً حضور این نهادهای غیر رسمی که به خصوص بین اونها رسانه‌ها نقش برجسته‌ای دارن خودش خیلی عامل مهمی است در کاهش و بازدارندگی مقابل تخلفات انتخاباتی. در قانون اساسی ایران هم منعی برای این نوع فعالیت‌ها دیده نشده.
از صحبت‌های آقای کدخدایی که بگذریم، آقای محمد موسوی خوئینی‌ها دبیر مجمع روحانیون مبارز هر گونه دخالت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در امور سیاسی را غیر قابل قبول دونستند و اون رو موجب فساد و تباهی خوندن. برخی نماینده‌های مجلس هم از جمله نماینده کوهرنگ قبلا گفته بودن اگر جریان به گفته ایشون انحرافی بخواد به صورت معنادار در انتخابات دخالت کنه، نماینده‌های مجلس باید با تصویب طرحی دو فوریتی نهاد مستقل تشکیل بدن و اجرای انتخابات رو از دولت بگیرن تا از آرای مردم صیانت بشه. به نظر شما اصولا دخالت سپاه یا جریان به گفته آقایان انحرافی در انتخابات اونقدر محتمل هست که افراد مختلف دربارش ابراز نگرانی میکنن؟
در مورد اینکه سپاه دخالت در انتخابات میکنه، خب بر مبنای تجارب گذشته حداقل از انتخابات مجلس سوم به این طرف ما شاهد دخالت سپاه هستیم، ولی به هر حال مشکل این هستش که ساختار قانونی یعنی خود قانون اساسی یک خلأهایی داره، یک کمبودهایی داره که نمیتونه جلوی این تخلفات رو به شکل سیستماتیک بگیره. لذا در این شرایط هست که ما به یک وضعیت در از انسداد میرسیم که حتی اگر کمیته هایی هم تشکیل بشن سرنوشتشون مثل همون کمیته صیانت از آرای بود که آقای موسوی و کدوبی تشکیل داده بودن که نه ابزاری دارن و نه اساسا حاکمیت دخالت اونها رو میپذیره و نه اجازه میده که اونها به اطلاعاتی دسترسی پیدا بکنن. و بعد هم خود نهادهای حکومتی هم مثل گذشته به هر حال با توجه به اینکه نظارتی بالا سر اونها نیست و سازوکاری هم برای جلوگیری از اقدامات منفی اونها نیست، خب کارشون انجام میدن و همین اتفاقات گذشته رخ میده و به اینجا میرسیم که ما ساختار انتخاباتیمون معیوب هست و اساسا مشکلات انتخابات در ایران خیلی فراتر از این هستش که حالا کمیته تشکیل بشه که بتونه صحت انتخابات رو تضمین بکنه.
درباره نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شنیدید. علی افشاری صحبت میکرد، تحلیلگر سیاسی، و همکارم شاهین بشیری با اون صحبت میکرد.
شنونده صبحانه با خبر هستید
و البته شنونده موسیقی هستید در صبحانه با خبر که رسم ماست. تو این برنامه بین برنامه‌های مختلف گزارش‌ها و گفتگوها براتون ترانه پخش می‌کنیم. این دفعه رفتیم سراغ کاوه یغمایی که 42 ساله هست و اولین پسر کوروش یغمایی هست، خواننده محبوب راک. کاوه یغمایی از 8 سالگی گیتار رو شروع کرده و یاد گرفته و بعد توی مدرسه عالی موسیقی تهران تحصیل کرده. اولین کنسرت کاوه یغمایی 14 سال پیش با همکاری بابک امینی برگزار شد و اولین آلبومش هم اسمش بود مترسک. حالا میخوایم برای شما ترانه ای رو پخش کنیم به اسم جاده از کاوه یغمایی که اون رو از آلبوم سکوت سرد انتخاب کردیم.
صدایم کن، صدایم کن، صدای تو ترانه است، نفسهای تو در گوشم کلامی عاشقانه است. اگر از بودن و ماندن بدون عشق دلگیرم، صدایم کن به آوازی که من بی عشق میمیرم. اگر خوابم اگر بیدار، اگر مستم اگر هوشیار، صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار کبیرم من، اگر گلزار اگر هیچم اگر بسیار، صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار صدایم کن، صدایم کن، صدای تو ترانه است، نفس های تو در گوشم کلامی عاشقانه است، اگر از بودن و ماندن بدون عشق دلگیرم، صدایم کن به آوازی که من بی عشق میمیرم، اگر خوابم اگر بیدار، اگر مستم اگر هوشیار، صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار کبیرم من، اگر گلزار اگر هیچم اگر بسیار، صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار، صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار، صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار.
بله، براتون از کاوه یغمایی آهنگ جاده رو پخش کردیم تا یه مقدار از گزارش ها و گفتگو فاصله بگیریم و البته دوباره برگردیم بریم سراغ برنامه های عادی صبحانه با خبر. مطبوعات و نشریات، یا بهتر بگم روزنامه های امروز ایران، چی میگن و خبرهای مهم و برجستشون کدوم است؟
از میان مطبوعات،
سلام میکنم به شهرام رفیع‌زاده، صبحت بخیر.
آزاده، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
یه نگاه کلی که به روزنامه های امروز صبح سه شنبه میندازیم، میبینیم که باز هم ماجراهای مربوط به پرونده کهریزک تقریبا موضوع مشترک بعضی از روزنامه هاست.
بله، همینطور هست. امروز روزنامه های افتکار، اعتماد، روزگار، کیهان و روزنامه شرق پاسخ آقای سعید مرتضوی دادستان برکنار شده تهران رو منتشر کردن درباره سخنانی که اخیراً پدر محسن روح الامینی و همچنین خانواده برخی دیگر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک ابراز کردند و در اون تاکید کرده بودند که خواستگار محاکمه علنی سعید مرتضوی، علی اکبر حیدریفر و حسن حداد سه مقام قضایی هستند که دخیل بودند در فاجعه بازداشتگاه کهریزک. آقای مرتضوی اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته در پاسخی که به روزنامه‌ها ارسال کرده تاکید کرده که ایشون و دو همکار قضاییش یک سال پیش در دادگاه کارمندان دولت محاکمه شدند و ایشون ادعا کرده که ما از همه اتهامات در ارتباط با بازداشتگاه کهریزک تبرئه شدیم.
اما در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی هم دوباره گزارش ها و گفتگوهایی توی بعضی از روزنامه ها وجود داره که میشه گفت باز هم موضوع مشترکی هست.
بله، روزنامه شرق امروز سخنان سخنگوی شورای نگهبان منتشر کرده که چراغ سبزی هست به اصلاح طلبان داخل ایران برای شرکت در انتخابات مجلس آینده. ایشون اعلام کرده که انحلال سازمان مجاهدین انقلاب و همچنین حزب مشارکت ایران اسلامی به شورای نگهبان اعلام نشده و بنابراین این دو حزب هم از نظر شورای نگهبان برای ورود به انتخابات مجلس هیچ مشکلی نخواهند داشت. روزنامه روزگار همزمان گزارش و یادداشتی منتشر کرده در این باره که اصولگرایان جناح حاکم خواستار اون هستند که اصلاح طلبان توبه بکنن و پس از توبه وارد انتخابات بشن. البته این روزنامه همزمان از قول آقای مصطفی درایتی یادداشتی منتشر کرده که در اون ایشون تأکید کرده که کسانی که باید توبه بکنن ما اصلاح طلبان نیستیم، بلکه کسانی هستند که از دولت و شخصیت هایی در 6 سال گذشته حمایت کردند که امروز هزینه بسیاری برای کشور و مردم به بار آوردن و خود جناح حاکم امروز اونها رو جناح انحرافی معرفی میکنه.
توی 2-3 تا از روزنامه ها دیدم که موضوعی در مورد تشکیل کمیته پیگیری وضعیت سینماگران بازداشتی مطرح شده و مطالب مختلفی در این مورد نوشته شده. چی میدونی در این مورد؟
چند روزنامه مثل دنیای اقتصاد و اعتماد خبر دادن که بازداشت مرضیه وفامهر و پگاه آهنگرانی به طور رسمی تایید شده و روزنامه شرق هم گزارش منتشر کرده در ارتباط با تشکیل یک کمیته پیگیری وضعیت سینماگران بازداشتی از سوی خانه سینما. به نوشته روزنامه شرق، آقای فرهاد توحیدی که نایب رئیس خانه سینما هست گفته پس از تایید خبر بازداشت این بازیگر از سوی مقام‌های قضایی کمیته تشکیل دادیم در خانه سینما تا به وسیله این کمیته برای آزادی این بازیگران و سایر هنرمندان سینما که در بازداشت هستند یا احکام سنگینی از سوی قوه قضاییه دریافت کردن اقداماتی انجام بدیم.
متشکرم. تا آخر صبحانه با خبر باز هم میریم سراغ شهرام رفیع‌زاده تا سری بزنیم به شهرهای مختلف در ایران.
آزاد، منم متشکرم. در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
7:22 دقیقه است در ایران و میخوایم بریم سراغ خبرهای فرهنگی و هنری که مشخصا چند تاشو براتون سوا کردیم.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی، توی یک سه‌شنبه دیگه باز هم با شما هستیم. صبحتون بخیر.
صبح شما و شنوندگان عزیز بخیر. خانم سلام میکنم.
آقای سرکوهی، با سینمای مستند ایران شروع کنیم که قرار هستش همین امروز یک فیلم مستند برای علاقمندان به این نوع فیلم سازی نمایش داده بشه در تهران.
انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران کار خوبی که میکنین که فیلمای مستند رو به نمایش میگذاره. امروز فیلم سقف‌های کوتاه به کارگردانی سعید نبی در خانه هنرمندان ایران به نمایش در میاد که این فیلم رو مجتبی شاه‌سوند هم تهیه کرده و بعد از فیلم هم طبق معمول نشست و گفتگو و نقد و نظر برپا میشه و فرهاد بهرام هم مجری است، هم به عنوان کارشناس در این جلسه به اصطلاح حضور داره. فیلم سقف‌های کوتاه از نظر جامعه شناسی ایران هم بسیار جالب هست، علاوه بر از نظر هنری، برای اینکه این فیلم درباره وضعیت کارگران در ایران، روانشناسی و جامعه شناسی کارگران در ایران و فیلمی است که هم میتونه گزارشی باشه از وضعیت کارگران ایران و هم یک فیلم مستند هنری خوب.
اما در کنار این فیلم مستند امروز نمایشگاه 100 نقاشی قهوه خانه ای هم افتتاح میشه و نکته جالبش همین هستش که به قلم استادان این نقاشی قراره افتتاح بشه.
بله، خب نقاشی قهوه خانه ای میدونیم که یکی از ژانرهای نقاشی سنتی ایران هست که قبلا بر دیوار قهوه خانه ها نقش میبست و این نوع نقاشی میدونیم که صحنه های شاهنامه رو یا صحنه های کربلا رو به اصطلاح تصویر میکرده. استادان بزرگی ما در این زمینه داشتیم مثل حسین قلعرآغاسی، محمد مدبر، عباس ملوکی فر که اینا در کار خودشون به خلاقیت رسیده بودند. نمایشگاهی که اشاره کردی در موزه امام علی برپا خواهد شد و در این نمایشگاه همونطور که گفتین حدود 100 تابلو نقاشی قهوه‌خانه‌ای هست از 15 هنرمند صاحب نام این سبک، یعنی حسین قلعرآغاسی، محمد مدبر، عباس ملوکی فر، حسین اسماعیل زاده، کلیپا، حسین همدانی، احمد خلیلی و علی عباسی و این بسیار نامدارانی که استادان این فن بودند.
آقای سکوی، یک هنرمند ایرانی همراه با 7 هنرمند از کشورهای دیگه جهان دعوت شده به مجارستان برای شرکت توی یک برنامه به اسم هنر و طبیعت.
بله، این آقای احمد نادریان دعوت شده به یک برنامه در مجارستان که تحت عنوان هنر در طبیعت برگزار میشه. این برنامه در واقع عنوان اصلیش هستش ارزش محافظت از منابع یادمانهای تاریخی به عنوان مقاصد توریستی. این برنامه در پارک ملی اکتلک در مجارستان برگزار خواهد شد کنار رودخانه دانوب در 18 جولای 27 تیر ماه آغاز میشه و تا مرداد هم ادامه داره. جالب این هستش که علاوه بر ایران از مجارستان، آلمان، رومانی، تایوان، کره، آمریکا و کانادا هم هنرمندانی دعوت شدن و قرار استش که برداشت‌های خودشون رو از رابطه انسان و طبیعت و هنر به شکل‌های مختلفی به اصطلاح عرضه بکنن. از جمله آقای احمد نادریان قرار چیدمان دائمی بگذاره اونجا که در موزه هم باقی میمانه و همچنین با پرتاب کردن سنگ در رودخانه دانوب اشکال به اصطلاح حجمی رو بیافرینه. قبلا هم ایشون در کشورهای مختلفی شرکت کردن و این کار رو کردن از جمله در آمریکا و غیره و در این عرصه به اصطلاح مشهورن.
متشکرم فرج سرکوهی. تا یک صبحانه با خبر دیگه.
منم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
اگه از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید و اگه براتون مشکلی پیش اومد، موج کوتاه 22 متر رو دریابید و فراموشش نکنید. و همینطور خبرهای ورزشی امروز صبح رو هم با فریبرز غریب دریابیم.
دنیای ورزش.
فرمانده نیروی انتظامی استان البرز روز گذشته از دستگیری 3 متهم پرونده قتل روح الله داداشی، قوی ترین مرد ایران خبر داد.
خودرویی هم که متعلق به این متهمین بود و همچنین مخفیگاهایی که داشتن در عرض کمتر از 24 ساعت نهایتا شناسایی شد. 2 نفرش دیروز دستگیر شده بودن، نفر سوم که نفر اصلی بود 1 ساعت پیش دستگیر شد.
سرهنگ ناصر اصلانی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار سیمای جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه این قتل با طرح و نقشه قبلی انجام شده اظهار داشت:
نه، همچین چیزی نبوده. اولا موضوع در حال بررسی هستش، قطعاً بعد از اینکه تحقیقات کامل بشه اطلاع رسان کامل به بینندگان عزیز خواهیم رسوند.
روح الله داداشی، قهرمان مسابقات قوی ترین مرد ایران، شنبه شب گذشته در ماجرای یک نزاع خیابانی در گلشهر کرج با ضربات چاقو به قتل رسید. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران پس از 2 روز تعطیلی از امروز در کمپ تیم‌های ملی پیگیری می‌شود. کارلوس کیروش، سرمربی تیم فوتبال ایران، پس از بازی تدارکاتی روز یکشنبه در برابر ماداگاسکار که به برد 1-1 ایران انجامید، به بازیکنان تا امروز استراحت داد. تیم فوتبال ایران خود را برای دیدار با مالدیو در چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل آماده می کند. ایران و مالدیو روز شنبه پیش رو بازی رفت خود را در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهند کرد. تیم هندبال جوانان ایران که بدون سرمربی راهی مسابقات جهانی یونان شده، عصر دیروز در دومین بازی در مقابل اسپانیا 24-43 مغلوب شد. ایران که در اولین دیدار به سوئد باخته بود، امشب در سومین مسابقه با پرتغال دیدار دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، اختلاف بین سرمربی تیم جوانان و رئیس فدراسیون هندبال ایران باعث شد که تیم هندبال جوانان این کشور بدون سرمربی عازم مسابقات جهانی یونان شود. تیم ملی فوتبال زنان ژاپن روز گذشته با جام قهرمانی بازی‌های جهانی از فرودگاه فرانکفورت آلمان راهی ژاپن شد. زنان چشم بادامی ژاپنی یکشنبه شب در فینال مسابقات فوتبال جام جهانی زنان آلمان 2011 آمریکا را در ضربات پنالتی شکست دادند و برای اولین بار جام قهرمانی را بالای سر بردند. و یک ورزشکار ملی پوش ایرانی دیگر درگذشت. به گزارش خبرگزاری ها، رضا کریمپور، عضو تیم ملی تیراندازی ایران که برای کوهپیمایی به ارتفاعات گرمسار رفته بود، از کوه سقوط کرد و جان خود را از دست داد. پیش از این زهرا فرجی عضو تیم قایقرانی زنان ایران در پی واژگون شدن قایقش در سد شرطچایی ارومیه غرق شد و شنبه شب هم روح الله داداشی قهرمان مسابقات قوی ترین مردان ایران در یک نزاع خیابانی در کرج جان خود را از دست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
بله، دوباره به شما سلام میکنیم در نیمه دوم صبحانه با خبر در رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و همراه شما هستم در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران. این بخش رو هم با نوشین سید حسینی و خبرها شروع میکنیم.
متشکرم آزاده. به گفته پلیس پاکستان، گروه طالبان روز دوشنبه یک نوار ویدیویی را منتشر کرد که در آن دست کم 15 تن از نیروهای پلیس پاکستانی دست جمعی اعدام میشوند. این افراد در جریان حمله طالبان افغانستان به نیروهای پاکستانی در منطقه مرزی دو کشور در ماه گذشته میلادی به اسارت گرفته شده بودند. موسی ابراهیم سخنگوی دولت لیبی از مذاکره رو در روی نمایندگان معمر قذافی رهبر لیبی با مقام‌های آمریکایی در روز شنبه خبر داد که به گفته او به منظور ترمیم روابط میان دو کشور صورت گرفته است. یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه ضمن تایید این دیدار، هدف از انجام آن را طرح درخواست کناره‌گیری معمر قذافی از قدرت ذکر کرده است. بشنویم خبری هم از بریتانیا. روپرت مرداک، مالک شرکت نیوز کارپوریشن، به همراه پسرش جیمز مرداک امروز سه‌شنبه در پارلمان بریتانیا حاضر خواهند شد تا به پرسش‌های نمایندگان درباره شنود تلفنی غیرقانونی توسط رسانه‌های تحت مدیریتشان پاسخ دهند. در دو روز گذشته دو تن از بلندپایه‌ترین مقام‌های پلیس لندن به دلیل ارتباطشان با رسوایی اخیر از سمت خود استعفا کردند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در آخرین ساعات روز دوشنبه برای انجام سفری دو روزه وارد هند شد. پیش بینی می شود نگرانی های هند از پیامدهای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و همچنین گسترش روابط تجاری میان این دو کشور از موضوعات مورد بحث طرفین در این دیدارها باشد. خانم کلینتون پس از سفر دو روزه اش به هند از چین، هنگ کنگ و اندونزی نیز بازدید به عمل خواهد آورد. و در واکنش به گفته‌های احمد جنتی امام جمعه تهران در مورد بحرین، روز دوشنبه عبداللطیف عبدالزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس یادداشتی اعتراضی در اختیار سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان گذاشت.
مرسی نوشین سید حسینی، باز هم با ماست تا حدود 27-28 دقیقه دیگه در بخش سوم. به رادیو فردا گوش میکنید. دامنه نارومی ها توی سوریه به سفارتخونه های خارجی رسیده. بعد از اینکه دو تا سفارت آمریکا و فرانسه توی دمشق بهشون حمله شد، قطر هم اعلام کرده که سفارتخونش توی سوریه رو تعطیل کرده. ایلیا جزائری.
سفارت قطر در دمشق پایتخت سوریه فعالیت‌های خود را متوقف کرد. سفیر قطر نیز از سوریه به کشورش بازگشت. خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر یادآور شد که دلیل این اقدام قطر هنوز مشخص نیست، اما در این حال به نقل از برخی دیپلمات‌های مقیم دمشق خبر داد که این اقدام پس از حملات هفته گذشته هواداران بشار اسد رئیس جمهور سوریه به ساختمان سفارتخانه قطر صورت گرفته است. در هفته‌های گذشته سفارتخانه‌های آمریکا و فرانسه در دمشق نیز مورد حمله هواداران بشار اسد قرار گرفتند. به نظر می‌رسد این حملات به دلیل مواضع کشورها در خصوص ناآرامی‌های سوریه صورت می‌گیرد. تظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه وارد ماه پنجم خود شده است. معترضان خواهان سرنگونی نظام حاکم بر این کشور هستند. اما در بعد میدانی نارامی‌های سوریه وارد فاز تازه‌ای شد که خطر تنش‌های مذهبی را به وجود آورده است. شهر حمص هم اکنون در مرکز نارامی‌های خونبار سوریه قرار گرفته است. در 48 ساعت گذشته بیش از 30 نفر در این شهر کشته شدند. روایت‌ها در خصوص نحوه کشته شدن این افراد متفاوت است. رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه در بیانیه اعلام کرد که این تلفات ناشی از درگیری میان هواداران و مخالفان نظام بشار اسد در حمص بود، اما برخی دیگر از فعالان میگویند این افراد به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. در هر حال مسئله مسلم در حمص این است که نارامی‌های اخیر این شهر پس از روبوده و کشته شدن سه جوان علوی مذهب هوادار بشار اسد روی داده است. اکثر ساکنان سوریه سنی مذهب هستند، اما اقلیت علوی مذهب در این کشور حکومت می‌کند. رامی نخله از سخنگویان شوراهای محلی هماهنگ کننده اعتراضها که در لبنان حضور دارد، مسئولان سوریه را متهم به تلاش برای راه اندازی تنش مذهبی می کند. او در این باره می گوید:
رژیم بشار اسد از روزهای اول می خواسته که به اعتراضها رنگ مذهبی بده و بگه که اون چه پیش اومده تنشهای دینیه. حالا هم به نظر میرسه در روزهای اخیر نظام سوریه داره سعی میکنه با استفاده از باندهای مسلحی که در خدمت داره بین اقلیت‌های مذهبی درگیری ایجاد کنه.
به هر حال همینک نیروهای ارتش با پشتیبانی تانک‌ها وارد شهر حمص شدند. با این وجود برخی از محله‌های شهر شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز بود. ارتش سوریه همچنین عملیات خود را در شهر زبدانی نزدیک به مرزهای لبنان آغاز کرده است. شهر البوکمال نزدیک به مرزهای عراق نیز در محاصره ارتش قرار دارد. مسئولان سوریه میگویند که این عملیات به منظور مبارزه با گروه‌های مسلح تروریست صورت می‌گیرد، روایتی که معترضان آن را رد می‌کنند و حکومت سوریه را متهم به سرکوب نظامی تظاهرات مسالمت‌آمیز می‌کنند. از آغاز اعتراض‌ها در سوریه تا کنون حدود 1400 نفر کشته شده‌اند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
از سوریه بریم به بریتانیا. یک شنبه شب رئیس پلیس اسکاتلند یارد از مقام خودش استعفا کرد. اون اعلام کرد که علت استعفاش اتهام‌هایی هست که درباره ارتباط پلیس با شرکت نیوز اینترنشنال مطرح شده. شهران تبری از لندن گزارش میده.
سر پال استیونسن، کمیسر پلیس لندن و حومه بزرگ آن که به پلیس اسکاتلند یارد مشهور است، شب یکشنبه 17 ژوئیه از مقام خود استعفا داد. کمی پیش از آن ربکا بروکس، مدیر کل نیوز اینترنشنال و چند تن دیگر از مسئولان مجموعه خبری روپرت مرداک نیز دستگیر شدند و به این ترتیب تا کنون مجموع دستگیر شدگان در ماجرای شنودهای تلفنی به 10 نفر رسیده است. اکنون این سوال مطرح است که آیا جیمز مرداک، پسر روبرت مرداک که در رأس تمام این مجموعه خبری قرار دارد، نفر بعدی خواهد بود؟ علت استعفای سر پال استیونسن، رئیس پلیس اسکاتلند یارد، استخدام نیل والیس، یکی از سردبیرهای سابق نیوز اینترنشنال به عنوان مشاور پلیس است که روز پنجشنبه گذشته از سوی پلیس دستگیر شد. آقای استیونسن گفت ارتباطش با این خبرنگار ممکن بود مانعی بر سر تحقیقات پلیس ایجاد کند، اگرچه اضافه کرد به هیچ وجه از وسعت شنودهای تلفنی و نقش او در آن میان اطلاعی نداشته است. تریزا می، وزیر کشور دولت دیوید کامرون، از استعفای آقای استیونسن ابراز تأسف کرد و خدمات او را طی دوران ریاستش ستود. او گفت تصمیم رئیس پلیس به استعفا صرفاً تصمیم خود او بوده و وزارتخانه‌اش در این زمینه فشاری نیاورده است. با این حال گفته می شود خانم می و دیوید کامرون نخست وزیر از اشاره‌ای که سر پل در قرائت استعفانامه‌اش برای رسانه‌ها به مورد نخست وزیر کرده خوشنود نیستند. رئیس پلیس اسکاتلند یارد گفت وقتی 4 سال پیش اندی کولسون، سردبیر سابق نیوز آف دی ورلد، به علت علنی شدن بخشی از شنودهای تلفنی که مربوط به شاهزاده ویلیام بود از سمت خود استعفا داد، نخست وزیر او را در سمت مشاور رسانه‌ایش استخدام کرد. اما وقتی من نیل والیس، سردبیر سابق نیوز اینترنشنال، را به عنوان مشاور پلیس استخدام کردم، تا آنجا که اطلاع داشتم او هیچ ارتباطی با شنودهای تلفنی نداشت. او افزود اما وقتی نام نیل والیس در این ماجرا به میان آمد، من خود را موظف دانستم استعفا دهم. خبر استعفای رئیس پلیس لندن و هومه وقتی به دیوید کامرون رسید که او در حال پرواز به سمت آفریقا بود. او گفت تصمیم رئیس پلیس قابل احترام است، اما آنچه اکنون مهم است رسیدگی پلیس به ماجرای شنودها و رشوه و فساد مالی در درون نیروی پلیس و مجموعه خبری نیوز اینترنشنال است. اظهارات رئیس پلیس اسکاتلند یارد با استقبال حزب اپوزیسیون کارگر روبرو شد. ایوت کوپر، وزیر در سایه این حزب، از این فرصت استفاده کرده نخست وزیر را ملامت کرد و گفت قابل توجه است که سر پل قبول مسئولیت کرده از مقام خود استفاده داده است، در حالی که نخست وزیر حاضر نیست در مورد استخدام اندی کولسون پاسخگو باشد. قرار است فردا سه‌شنبه 19 ژوئیه روپرت مرداک، پسرش جیمز مرداک و ربکا بروکس در برابر کمیته مجلس برای رسیدگی به امور رسانه‌ها حاضر شوند و به سوال‌های نمایندگان مجلس پاسخ گویند.
همطور که شهران طبری از لندن گزارش میداد، یک شنبه شب رئیس پلیس اسکاتلند یارد از مقام خودش استعفا کرد، اما جان ویتس دومین افسر ارتش پلیس لندن هم روز ببخشید افسر ارشد پلیس لندن هم روز دوشنبه به خاطر ماجرای شنود غیرقانونی از کار خودش کنارگیری کرد. اما گزارش ها از ایران حاکی از این هست که مرضیه وفامهر بازیگر نقش اول فیلم تهران من حراج و همسر ناصر تقوایی بیشتر از 2 هفته است که توی بازداشت به سر میبره. حدود 10 روز پیش هم پگاه آهنگرانی بازیگر و مستندساز دستگیر شده و روز دوشنبه البته دادستانی تهران بازداشت اونو تایید کرده. مهناز محمدی یک مستندساز دیگه هست که فعال جنبش زنان هم بوده و از دیگه هنرمندایی هستش که توی روزهای اخیر بازداشت شده. جزئیات رو از فرین عاصمی بشنویم.
مرضیه وفامهر کارگردان و بازیگر بیش از 2 هفته است که در بازداشت به سر می‌برد و در این مدت خانواده او ترجیح دادند که درباره بازداشتش سکوت کنند. اگرچه دلیل قطعی این بازداشت مشخص نیست، ولی آنگونه که سایت کلمه گزارش کرده به نظر می‌رسد دلیل آن نقش‌آفرینی خانم وفامهر در فیلم تهران من حراج به کارگردانی گراناز موسوی و پخش زیرزمینی این فیلم در ایران بوده است. این در حالی است که به گفته گراناز موسوی که اکنون ساکن خارج از ایران است، این فیلم گرچه در ایران اجازه پخش نگرفته ولی در سال 2008 با مجوز وزارت ارشاد ساخته شد. فیلم تهران من حراج که سال 2009 به عنوان بهترین فیلم مستقل استرالیا جایزه اینساید فیلم اوارد را دریافت کرد، برخی از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی ایران را به تصویر می‌کشد و روایتی است از زندگی دوگانه جوان ایرانی در جامعه ایران. به نوشته سایت کلمه، عوامل مختلف این فیلم که در ایران حضور دارند تاکنون بارها احضار شدند و در حال حاضر هم بعضی از دست استانداردکاران این فیلم که نامی از آنها منتشر نشده همراه با مرضیه وفامهر در بازداشت به سر میبرند. در همین حال دادستان عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه تایید کرد که پگاه آهنگرانی بازیگر سینما اوایل هفته گذشته بازداشت شده و تحقیقات درباره او ادامه دارد. خانم آهنگرانی قرار بود برای گزارش بازیهای فوتبال زنان عازم آلمان شود. بر اساس گزارشی که هفته‌نامه اشپیگل منتشر کرده، پگاه آهنگرانی 27 ساله در آپارتمان خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. پگاه آهنگرانی قرار بود از 4 تا 12 ژوئیه به آلمان سفر کرده و در رابطه با جام جهانی فوتبال زنان برای شبکه دویچه وله وبلاگ نویسی کند. این بازیگر ایرانی در سالهای گذشته هم برای گزارش جشنواره فیلم برلین به این کشور سفر کرده بود و تا کنون چندین فیلم مستند هم ساخته است. پگاه آهنگرانی فرزند منیژه حکمت و جمشید آهنگرانی کارگردانان سینمای ایران است و هم اکنون فیلم ورود آقایان ممنوع با بازی او در سینماهای ایران در حال اکران است. او از طرفداران جنبش اصلاح طلبان در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بود و در انتخابات دور پیش هم از فعالان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بود. برخی گزارش‌ها حاکی است که در زمان نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران، پگاه آهنگرانی از سوی وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. مهناز محمدی مستندساز و فعال جنبش زنان هم اوایل تیر ماه از سوی نیروهای امنیتی در خانه‌اش بازداشت شد و تاکنون علت بازداشت او اعلام نشده.
فرین عاصمی بود. اما باز هم در همین زمینه، بعد از صدور حکم 9 سال زندان برای محمد علی دادخواه وکیل دادگستری، 3 نفر از موکلانش توی مورد محکومیت این ماجرا و این حکم نامه‌ای رو منتشر کردند. پیمان عارف، محمد پور عبدالله و جواد علی خانی این 3 فعال دانشجویی هستند که در زندان از این مدافع حقوق بشر و فعالیت‌های اون حمایت کردند. جزئیات این نامه و حکم صادر شده برای محمد علی دادخواه رو توی گزارش هانا کاویانی بشنویم.
3 دانشجوی زندانی در نامه خود که در برخی سایت‌های اینترنتی منتشر شده، حکم محمدعلی دادخواه را تکان دهنده خواندند. پیمان عارف، محمد پور عبدالله و جواد علی خانی در توصیف محمدعلی دادخواه نوشتند که او در تمام 1 دهه اخیر با کوشش‌های بیدرنگ در راه دفاع از حقوق سیاسی مدنی موکلین خیش و به ویژه فعالین دانشجویی از طیف‌های فکری مختلف نشان داده است که به عمیق‌ترین صورت ممکن و آرمان حقوق بشر باور دارد. این 3 دانشجوی زندانی در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به زندانی شدن محمد سیف‌زاده دیگر وکیل دادگستری و حکم محمد علی دادخواه نسبت به روند قضایی ناظر به محبوس ساختن وکلای مدافع حقوق بشر اعتراض کردند و نامه خود را ادای دینی به زحمات وکیل خود محمد علی دادخواه خواندند. محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران، اواسط تیر ماه در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به 9 سال زندان، 10 سال محرومیت از وکالت و تدریس، 5 ضرب شلاق و جزای نقدی محکوم شده است. وی در زمان صدور این حکم به رادیو فردا گفته بود:
من بسیار از این حکم خوشحالم که اعدام صادر نکردم. چون کانت میگه وقتی که خدا رو برداری هر اتفاقی امکان داره بیفته.
این وکیل دادگستری همچنین افسوده بود که به نحوه دادرسی و حکم خود اعتراض خواهد کرد.
بله، حکمت ایرانی بر اینه که هرچه دانی که نشنوند بگوی، آن چه دانی تو از نیک خواهی و پند. من اونها رو هشدار میدم که این رأی نه منطبق با دادرسی عادلانه و منصفانه است، نه منطبق با شرع، نه منطبق با عرف، نه منطبق با اصول، نه منطبق با قانون. حالا گوش بدهند یا نه، تکلیف من اینه که این هشدار رو به اونها بدم که این نه دادرسی باطله و خلاف دادگری.
به جز محمد علی دادخواه و محمد سیف‌زاده، در ایران مدافعان حقوق متهمان خود در مزان اتهام قرار گرفتند، در حالی که ناصر زرافشان و محمد اولیایی‌فر از نام‌هایی هستند که مدتی را پشت میله‌های زندان اوین سپری کردند. امروز نیز نسرین ستوده، هوتن جاوید کیان و مصطفی دانشجو از جمله وکلای دادگستری هستند که روزهای خود را در زندان سپری می‌کنند. بعد از این گزارش حقوق بشری بریم یک ترانه بشنویم از فرامرز اصلانی که آلبوم تازه‌ای رو منتشر کرده به اسم خط سوم. صدایم کن.
توی جاده تک و تنها، یه مسافر توی شبها، کوله باره غم رو دوشه، هزار قصه تو گوشه، نمیدونم که کجا، نمیدونم که کجا رم. رو تنش گرد مصیبت، مرداب حقیقت، طعم تلخ یه جدایی، اونو با غم داده آدم، نمیدونم
خواهد.
و برگردیم دوباره سراغ گزارش ها و گفتگوهامون. انتقاد از سیاست های دولت احمدی نژاد در اداره منابع نفتی ایران به شکل بی سابقه بالا گرفته و تعدادی از رسانه ها از سقوط بی سابقه تولید نفت در کشور خبر میدن. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست.
اقتصاد روز.
صبحتون بخیر آقای خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. امیدوارم که صبح سه‌شنبه خوبی رو شروع کرده باشید.
شما همینطور خانم اسدی، سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، چرا انتقاد از سیاست نفتی محمود احمدی نژاد اینقدر بالا گرفته؟
شدت گرفتن انتقادها از سیاست نفتی دولت دهم رو باید در فضای عمومی فعلی ایران، یعنی شکافی که پیدا شده در درون اردوی اصولگراها، مورد بررسی قرار داد. وزارت نفت همونطور که میدونین در کنار وزارت خارجه و وزارت اطلاعات یکی از سه ستون اصلی حکومت اسلامی هست، منبع اصلی تأمین کننده نیازهای ارضی و بودجه‌ای ایران هست و کنترل این دستگاه استراتژیک طبعا برای همه جناح‌های صاحب نفوذ جمهوری اسلامی اهمیت اساسی داره. انتقادهای حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون با نفوذ مجلس از سیاست‌های نفتی دولت طی چند هفته اخیر شدیدتر شده. تعدادی از رسانه‌های تهران از جمله همین دیروز دوشنبه چهره بسیار بدی از وضعیت حاکم بر میدان‌های نفتی ایران ترسیم می‌کنند. مهمترین محور این انتقادها متهم کردن دولت به دروغگویی هست در مورد واقعیت‌های حاکم بر تولید نفت و گاز ایران. منتقدین از جمله آقای کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس میگن که آقای احمدی نژاد نه فقط در مورد شاخص‌های اقتصاد کلان مثل نرخ رشد، نرخ بیکاری، نرخ تورم دروغ گفته، بلکه واقعیت‌های مربوط به حیاتی‌ترین دستگاه اقتصادی کشور رو که صنعت نفت باشه از مجلس و همینطور افکار عمومی پنهان کرده. انتقاد دیگری هم هست که مرتبا تکرار میشه و اون مربوط به بهره برداری از میدانهای نفتی مشترک با همسایه‌های ایران هست. مثلا خبرگزاری مهر دیروز با انتشار یک سلسله آمار گزارش داد که ایران در بهره برداری از این میدانهای مشترک با فاصله خیلی زیاد از عراق، عربستان، امارات و به خصوص قطر عقب افتاده.
در مورد انتقادهای مختلف به سیاست‌های نفتی آقای احمدی نژاد شما توضیح دادید آقای خاوند، ولی اما این منتقدین این روزها از کاهش تولید نفت جمهوری اسلامی هم خیلی صحبت می‌کنن. این کاهش چقدر واقعیت داره؟
کاهش تولید نفت در جمهوری اسلامی موضوع تازه‌ای نیست. دولت ادعا می‌کنه که ظرفیت تولید نفت ایران 4,300,000 بشکه در روز است. تعدادی از نهادهای مهم کارشناسی بین‌المللی در عرصه نفت ظرفیت واقعی تولید نفت ایران رو 3,600,000 بشکه در روز ارزیابی میکنند و این همسطح اون مقدار نفتی است که ایران واقعا تولید میکنه. در حال حاضر منتقدین دولت دهم همون آمار بین‌المللی رو قبول کردند و حتی هشدار میدن که تولید نفت ایران در آینده نزدیک ممکنه سقوط بکنه به 3,000,000 بشکه در روز.
آقای خاوند، آیا این کاهش ظرفیت تولید نفت ایران که شما آمارش رو هم گفتید، اونطور که منتقدین دولت دهم میگن، به خاطر مدیریت نادرست هست؟
منتقدین دولت فقط بر همین موضوع تکیه میکنن، یعنی این مسئله رو نسبت میدن به بیکفایتی مدیران ارشد صنعت نفت که از طرف دولت‌های نهم و دهم منصوب شدن، ولی فراموش میکنن که علاوه بر مسائل صرفاً مدیریتی، این کل سیاست‌های جمهوری اسلامی است، به خصوص در رابطه با دنیا که این وضعیت رو به وجود آورده و باعث شده که ایران و میدان‌های نفتیش از دستاوردهای مهم تکنولوژیک در عرصه انرژی و همینطور از سرمایه لازم محروم بمونه.
متشکرم فریدون خاوند، تا یک صبحانه با خبر دیگه.
متشکرم خانم اسدی، خدا حافظ شما.
خب بعد از این خبرهای اقتصادی میخوام بریم سراغ خبرهای مربوط به موسیقی، موسیقی در ایران و جهان. صبح شب سه‌شنبه‌ت بخیر علی ناظمی، امیدوارم که حالت خوب باشه.
شبت بخیر آزاده، امیدوارم شما خوب باشی، روز خوبی رو شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح میگم به همه شنوندگان.
فکر میکنم روز خوبی هم برای اهالی موسیقی باشه. امروز توی فرهنگسرای ارسباران یادمان فرامرز پایور برگزار میشه.
درسته، اسمش هست به نام ترند و پایور، یاد فرامرز پایور، استاد بزرگ موسیقی سنتی ایران رو گرامی می‌دارند. فرامرز پایور 18 آذر سال 88 تو سن 77 سالگی درگذشت. استاد برجسته بود تو سنتور نوازی و پایه‌گذار گروه نوازی تو موسیقی سنتی ایران بود که شاگردان ابوالحسن صبا بود و امروز یادش گرامی می‌دارند.
بریم سراغ آلبوم‌های تازه در ایران. رضا صادقی که خواننده پاپ هست و محبوب هم هست در ایران، آلبوم تازه خودش رو به اسم دیگه مشکی نمی‌پوشم همین چند وقت پیش منتشر کرد. اما الان از طرفدارای خودش خواسته که برای اینکه موزیک ویدیو خودش رو بسازه بهش کمک کنن. یه خواسته عجیبی داره از طرفدارای خودش.
درسته، این اتفاق جالبیه و برای بار اول میفته که این تعامل بین طرفدارا و خود خواننده برقرار میشه و بعد به سال نیکش گرفت. اون گفته که بین 4 تا آهنگ خودش از آلبوم جدیدش خواسته از طرفداراش یکیشو انتخاب کنن تا براش ویدیو بسازه. اون فقط مجوز یک ویدیو رو داره و بین آهنگای چراغا رو خاموش کن، یادگاری، خرابم نکن و دیگه مشکی نمیپوشم از تنساش خواسته یکی رو انتخاب کنم و به رأی گذاشته هر کنون بیشتر رأی بیاره اون وقت اونو براش ویدیو میسازه.
توی امید آرزوم این بود که با قلب تو همسوشم، نزار بی تو هوای عشق زمستون شد تو آغوشم.
از ایران بریم بیرون، بریم سراغ آلبوم ها و آهنگ های تازه خارج از ایران. ما قبلا در مورد گروه رد هات چیلی پپر صحبت کرده بودیم که قرار بود یک آلبوم تازه منتشر کنن بعد از چندین سال که کار خاصی انجام نداده بودن. گویا اولین آهنگ این آلبوم آینده رو به بازار فرستادن.
دقیقا آهنگ دیروز منتشر شد، اسمش هست ماجراهای ری دنس مگی، آهنگ قشنگه و ما میتونیم جز اولین کسایی باشیم که به اون گوش میدیم و منتظر آلبومش میمونیم که 2-3 ماه دیگه به بازار بیاد. Lipstick junkie debunk the all in one she came back wearing a smile look like someone drug me that wanted to unplug me no here is on trial it's just a turn around and we go
oh my little بزرگ دنیای موسیقی قرار هست کنار هم قرار بگیرن، با هم توری از کنسرت‌های مختلف در کل اروپا برگزار کنن. مارک نافلر و باب دیلن.
اونا پیشتر در سال 1979 وقتی مارک نافلر انگلیسی خیلی معروف نوازه با گروه دایر استریت خیلی مشهور نشده بود کنار هم کار کردن. مارک نافلر نوازنده گیتاری که خیلی خاص می‌نوازه اون موقع برای آلبوم اون سال باب دیلان همکاری کرده بود و حالا هم قراره که با هم همکاری کنن. یک آهنگ برای 50مین سالگرد سازمان دیدبان حقوق بشر قراره بسازن و قراره که تو چند شهر اروپایی با هم اجرا بکنن که مارک نافلر گفته که خیلی استقبال میکنه با افسانه موسیقی آمریکا همکاری بکنه.
چی بشنویم الان؟
خب از مارک نافلر آهنگ گوش بدیم، آهنگی به اسم این چی هست. من مارک نافلر خیلی دوستم، خصوصا وقتی که بعد از دایر استریتس آلبومای خودش رو به تنهایی داده و این از اون جمله. Drink dens are spilling out staggering in a square as lads is falling about and are crackling in the air then around the dungeon doors the shutters in a queue everybody's looking for somebody's arms to fall into that's what it is.
ایندو که یک گروه آلترناتیو ایرانی هست چند وقتیه که اولین آلبوم خودش رو منتشر کرده و جدیدن هم یک ویدیوی تازه ساخته که توی اینترنت و توی سایت‌های مختلف با استقبال خیلی زیادی هم روبرو شده. درباره این موزیک ویدیو برامون توضیح بده، برو وسط.
اسم آهنگش هم اینجا که گفتی برو وسط، آهنگ خیلی قشنگه. مثل تمام آهنگای این گروه آهنگ التقاطی از سبکای مختلف و خیلی جالب تو فضای مجازی تو این چند روزی که بیرون اومده خیلی با استقبال روبرو شده، تصاویر مختلفی رو داره. من پیشنهاد میکنم که همه اینو ببینن، تصاویری از رقصیدن آدم‌ها و از نژادهای مختلف و خیلی قشنگ این ویدیو تنظیم شده.
بده از دست، بده از دست، بده از دست، عقلت تو که پشیم است. برو وسط، برس برس، برو وسط، برس دست چی نترس. دست 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 دست، دست 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 دست، برو وسط، پا به زمین بکوب بزن دست. برو وسط، برو وسط، برو وسط، منتظر چی هستی پس؟ Oh, 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 oh